من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قالت مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين واسترني وآفني أبدا ما أبغيتني. تقدیم به پیشگاه با عظمت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات قراتری ختم نمایید. شادی ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه رفتگان از این مجالس منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل منسوبین به این بیت محترم مرحوم حضرت آیت الله یا حاج شیخ ابوالحسن هدایه حضرت آیت الله طوبایی مرحوم حضرت آیت الله محلاتی آیت الله شهید دست غیب خطبا مبلغین متدینین منسوبین به حضار گرامی تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. موضوع مجلس توجه به فرمایشات حضرت صدیقه طاهر زهرای مرضیه در تحصیل مکارم دنیا و آخرت از ساحت مقدس پروردگار بود. فراز دیگری رو من امشب از فرمایشات این بزرگ بانوی عالم تقدیم کنم که به خداوند عرض می نماید وسترنی و آفنی ابدا ما ابغیتنی. پروردگارا ما را بپوشان، آبروی ما را حفظ نما و به ما عافیت و تندرستی و سلامتی عنایت کن تا زمانی که زنده هستیم و در دنیا هستیم. دو نعمت بسیار ارزشمند و دو خواسته بسیار گرانبها را حضرت زهرای مرضیه در این قسمت و جمله کوتاه دعا به پروردگار عرض میکنند که هر دو رو هم از خداوند باید مسئلت نمود. اولا پوشانده شدن معایب و لغزش ها. آیون همه ما دارای عیبی. در یک حدیثی امام جواد علیه السلام می فرماید لو تکاشفتم ما تدافنتم. اگر خدا پرده هاتون رو می زد پس جنازه یک دیگر رو دفن نمی کرد. یعنی اگر خدا پرده برداری می کرد خانم می دونست شوهرش چه موجود عجیبی است، شوهر می دانست این خانم چه تصورات و سوء نیت هایی نسبت به او داره، اولاد نسبت به پدر و مادر، همسایه نسبت به همسایه، جامعه نسبت به جامعه، مردم تابوت های هم دیگر رو زمین میذاشتن. خدا اینقدر پرده پوش است که گاهی اوقات از نزدیکترین کسان شما هم آبروتون رو حفظ میکنه. این صفت بسیار ارزشمندی است. در یک حدیثی از آقا علی ابن موسر رضاست، حضرت می فرماید یکی از خصلت‌های خوبی که باید در هر مؤمنی باشد و این خصلت رو باید از خداوند بیاموزد، صفت عیب پوشی است. و اما سنت من ربهی فکتمان و سره، عیب پوشی است. بعد حضرت می فرماید لأن الله تبارک و تعالی عالم بالغیب، خدا عالم به اسرار هستی است. فلا یظهر غیبه على احد الا لمن ارتضى من رسول، خدا اسرار مردم رو برای مردم برملا نمی کند، حتی انبیا. حالا بعضی از انبیا که خدا صلاح می داند مسئله ای رو تذکر داده شود ابلاغ می شود، حتی نسبت به انبیا هم خدا آبروی بنده هاشو نمی برد. امام هشتم می فرماد مؤمن باید این صفت رو داشته باشه، پرده پوشی، عیب پوشی. نقل می کنن شخصی آیون یاد بگیر خانمشو می خواست طلاق بده، گفتن خانم چه عیبی داره می خواهی طلاقش بدی؟ گفت مگر کسی عیب زنش رو و ناموسش رو برای دیگران میگه؟ کسی میاد عیب همسرش رو برای دیگران میگه؟ رفت و طلاق که داد، بعد از طلاق گفتن حالا که طلاق دادی حالا خانم چه عیبی داشت که طلاقش دادی؟ گفت مگر کسی عیب نامحرم را برای مردم میگوید؟ این که دیگه زن من نیست، عیب یک زن دیگری رو بیام برای مردم برای چی بگم؟ اینا اخلاق بزرگانه، اینا رو باید یاد گرفت. مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه نقل میکند یک عارفی پارچه ای رو بافت، خیلی هم تو بافتن و تنظیم این پارچه دقت به خرج داد، بعدم این پارچه رو فروخت، پارچه نفیسی بود. مرحوم شیخ بهایی فرماد مشتری وقتی خرید و رفت، بعد از مدتی برگشت پشیمان شد، گفت آقا این پارچه‌ای که شما بافتی چند تا عیب داره، این عیب اول، این عیب دوم، این عیب سوم، و من اینو نمیخوام. معامله فسخ. دیدن اون عارف شروع کرد گریه کردن، به شدت گریه میکرد. اون مشتری گفت آقا اگر به خاطر اینکه من پارچه‌تو برگردوندم ناراحتی، اصلا نمیخواد، برش میداره، ما راضی نیستیم شما گریه کنی، اب نداره، بر میداریم. گفت گریه من برای این نیست که چرا پارچه رو برگرداندی، میدونی برای چی دارم گریه میکنم؟ آیون رو این باید گریه کرد. گفت گریه من برای این از پارچه ای که مدتها وقت گذاشتم کمال دقت رو در بافتن اون به خرج دادم که خالی و فاقد از نقص و عیب باشد، با این همه دقت شما که یه بنده ضعیف خدا هستید چند تا عیب اساسی توش گرفتی برگردوندی. گریه من از این است که 40 سال از عمرم گذشت، خدا که صراف هستیست کارنامه ما رو بخواد برگردونه، چقدر عیب تو زندگی من میگیره. خب حالا از صفات بسیار ناپسند و رذایل اخلاقی عیب‌جویی است که متاسفانه امروز خیلی ها تو جامعه مبتلا هستن. مثلا بعضی از مردم عادت کردن دنبال معایب میگردن نه محاسن، به قول عرف امروز میگن قسمت خالی لیوان رو میبینن نه قسمت پر، و این صفت بدی است. قرآن خطاب به مؤمنین میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. خدا میفرماید ای مؤمنین از خیلی از گمانها بپرهیزید که بخشی از اونها و بعضی از اونها گناه است، تجسس هم نکنید. تجسس یعنی عیب جویی. چه کار داری آقا چه کار است؟ مگر شما کاراگاه خداوندی؟ دخالت میکنی آقا با کی میره، با کی میاد، چی خورد، از کجا پول آورده، کی رفت تو اتاقش؟ سرت آقا به کار خودت باشه. اینقدر کنکاش تو زندگی های بعضی ها میکنن، تجسس میکنن و این خیلی صفت بدی است. حضرت زهرای مرضیه به خدا عرض میکند پروردگار رو ما رو حفظ کن، بپوشان آبرومون. واقعا آیون اگر پرده اون بالا دلها خدا نکنه که واگذار به خلق خدا بشه، خدا نکند که رشته امور ما به دست نزدیکترین کسانمون بیفته، بارمون رو زمین بود. امام صادق علیه السلام در دعای قنوت خود این ذکر رو می‌فرمودند: الهنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا لا اقل من ذالک ولا اکثر. خدایا یک چشم به هم زدن ما رو به خودمان وا مگذار، نه به برادر، نه به همکار، نه به همسایه، نه به رفیق، به خودمونم وا گذاشته شویم، بارمون رو زمین مانده. حضرت عرض می کند لا اقل من ذالک ولا اکثر، نه کمتر از یک چشم به هم زدن، نه بیشتر از اون. خیلی یارو خدا یه لحظه به حال خودشون رها کرده ول شده، یک لحظه. آدم ابوالبشر، عایشه میگوید یه شب رسول خدا در حجره من بودن، نصف شب بیدار شدم دیدم پیغمبر در حجره نیست. بالاخره اون خصلت زنانه منو تحریک کرد که پیغمبر امشب کجا رفته. در تعقیب پیغمبر از حجره آمدم بیرون، دیدم رسول خدا در صحن منزل صورت رو روی خاک گذاشته و پیوسته عرض می کند الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، و گریه می کند، می گوید و گریه می کند، می گوید و اشک می ریزد. عایشه میگه من مدتی استادم، رسول خدا سر از خاک برداشت، عرض کردم یا رسول الله شما شخصیتی هستید که خدا می فرماد گذشته و آینده شما رو بخشیدید. این گریه ها و این عشق ها و صورت به خواب گذاشتن ها دیگه از شما انتظار نمیره، شما که دیگه خداوند به قول امروزی ها کارت صف به شما داده. آیشه میگه گفتم یا رسول الله شما با اون عنایتی که پروردگار به شما دارد و این همه عشق و گریه. پیغمبر فرمود آیشه آدم ابوالبشر یک لحظه به حال خودش رها شد، از بهشت خارج شد. آیم خیلی بزرگ باشید آدم نمیشید، آدم ابوالبشر نیستید. من نمیخوام مأیوستون کنم ولی حواساتون رو جمع کن. یعقوب پیغمبر یک لحظه به حال خود رها شد، معضلاتی که برای یعقوب آمد و فراق یوسف و گریه ها و اشک ها به خاطر یک لحظه به حال خود رها شدند. یونس پیغمبر یک لحظه به حال خود رها شد، مالیاتش و مدت ها در شکم ماهی پس داد. لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. از خدا بخوایم که خدا یا این حفظ آبروی ما رو تا دنیا در دنیا هستیم آبروی ما به مخاطره نیفته، لغزشی هم اگر از ما سر زده این لغزش رو خدا یا شما پرده پوشی کن، شما حفظ آبرو کن، که مردم اگر نقطه ضعف کسی رو بفهمن دیگه پناه بر خدا. اولاد آمده پیش من میگه آقا آبروی بابام رو میبرم، آدم نادون ابله، من چه میکنم؟ حال پدرم رو میگیرم. حالا برای چی از باباش یه چیزی خواسته، این بابام صلاح ندونسته، چنان گستاخی. حالا من نقطه ضعف از پدرم دارم، خدا نکنه نقطه ضعف به کسی دست خلق خدا بیفته. وسترنی همینطوری که میخواد خدا آبروتون رو حفظ کنه، آبروها رو حفظ کنید، آبروها رو نبرید، شخصیت های مردم رو خراب نکنید تا شخصیت شما رو خراب نکنه. نکته دیگر حضرت عرض می کند و آفنی، خدایا آفیت هم به ما عنایت کن. تندرستی، عافیت، البته حالا عافیت هم اهم از عافیت جسم هم عافیت روح که هر دو هست، ما ابغیتنی یعنی تا زنده هستیم خدایا این دو ویژگی با ما باشه، هم حفظ آبرو هم عافیت. روی عافیت من چند تا مطلب خدمت عزیزان عرض کنم. روایت اول، آقا امام صادق علیه السلام میفرماید العافیت و نعمت خفیه، عافیت یک نعمت پنهان و پوشیده است که اذا وجدت نسیت، وقتی مردم دارنش قدرشو نمیدونه، فراموشش میکنه، تا باکیش نیست و مشکل نداره و کبدش، قلبش، کلیهش، چشمش سالمه، یه الحمدلله نمیگه. اذا وجدت نسیت و اذا فقدت ذکرت، وقتی این عافیت رو از دست دادن اون وقت یادشون میفته. حالا که قلبش بیمار شد باتری باید بذارن، اون وقت میفهمه قلب سالم این چه خبر بود، چشم سالم چه ارزشی داشت، کلیه سالم چه ارزشی داشت. امیر المومنین میفرماید یا مولای متقیان میفرماید یا ایها الناس، کلام کلام امیر المؤمنینه، سل الله الیقین، از خدا یقین رو بخواید. یک، بخواید از خدا که خدا یا تو دنیا به یقین برسیم، یعنی قلب مطمئن بشه. اون لیتمین نقلبی که حضرت ابراهیم به خدا عرض کرد نسبت به بحث معاد، عرض کرد خدای میدانم مرده ها رو زنده میکنی، اما میخوام لیتمئن نقلبی، قلب مطمئن بشود، به یقین برسم. از خدا بخواید به یقین برسید، سلو الله الیقین ورقبو الیه فل عافیه، و از خدا بخواید که خداوند عافیت رو به شما عنایت کنه. فان اجل النعمه العافیه، امیر المومنین فرمود از مهمترین نعمت ها عافیته. حالا طرف میلیاردر باشه مریض نتونه بخوره، یا آقای میلیاردری رو دیدم یه جایی سفره‌ای بود، دیدم این آقای یه کف دست نون خشکیده تو دستش بود، جمعیت پای سفره خودش نشسته بودن، میگه آقا من یه کف دست نان تفتیده خوش شده با یه خورده مثلا کدوی آب پز صبح زور شب خوراکم، حالا میلیاردها تومن داشته باشی نتونی بخوری چه ارزشی داره؟ بارها من عرض کردم آیون بعضی از میلیاردرهای ما رزقشون از کارگر ساده روزمزد کمتره، رزقشون ها نه مالشون. اشتباه نکنید، ببینید چربی خون داره، قند خون داره، فشار خون داره، زخم معده داره، اصلا نمیتونه غذا بخوره. اگه دو لقمه غذا میخوره با چهار تا قرص و دارو داره مصرف میکنه، اما کارگر ساده ببینید همه چیز میخوره، سالم هم هست، مشکل در رزق این کارگر در استفاده از نعمت خدا بیش از اون میلیارده. یه جایی رفته بودیم کسی گفت آقا این باغو میبینید؟ گفتم بله. گفت مال یکی از ثروتمندان خلیجه. این آقا در سالی 365 روز 5 روزش میاد تو این باغ. گفتم 360 روز دیگش کیه؟ گفت یه خانواده افغانی. گفتم رزق اون خانواده افغانی کارگر از اون میلیاردر تو این باب بیشتر، اسمش اینه مال اونه. روایت داریم بعضیا تو دنیا زاهدانه زندگی میکنن، قیامت خدا حساب اغنیا رو ازشون میخواد. داشته پولا نخورده، مریض بوده نمیتونسته بخوره، ثروت بوده نان خوش میخورده، اما قیامت سر پل صراط میگن حسابای میلیاردی رو بیا تصویر کن، در تا پلاک منزل داشتی بیا جواب پس بده. میگه خدایا ما توی یه اتاقش نشسته بودیم. میگن توی یه اتاق از یه خونه نشسته بودیم، بقیه خونه ها مال تو بود، پلاک مال تو بود. آیا نعمت ارزشمند عافیت نه پول؟ نعمت ارزشمند امیرالمؤمنین فرمود اجل نعمت عافیت است، نه ریاست نه قدرت. فان اجل النعمه العافیه. خب حالا روی این عافیت چند تا نکته رو من خدمت عزیزان عرض کنم. عامل اصلی برای رسیدن به عافیت چیه؟ شما مگه نمیخواید بدن سالم داشته باشید؟ مگه نمیخواید روح سالم داشته باشید؟ مگه نمیخواید یه زندگی موفق داشته باشید؟ چه کنین که به این عافیت برسیم؟ مرحوم علامه مجلسی در جلد 72 بهار روایتی از امام صادق نقل میکنند، راهکار رسیدن به عافیت. امام صادق میفرماید من سره طول العافیه فلیتق الله، کسی که خوشحال میشه، مسرور میشه از این که عافیت پیوسته برای او بماند، تقوای الهی رو شعار زندگیش قرار میده. آدم با تقوا کیست؟ کسی که گناه نمی کنه. وقتی طرف چشم چرانی نکرد دوچار پس لرزه های گناه هم نمیشه. وقتی طرف غیبت نکرد دوچار آثار گناه نمیشه. ربا وقتی نخورد گرفتار تبعات ربا نمیشه. یه بنده خدایی خانمی آمده بود، پناه بر خدا از این خانم ها، گفت من میلیون ها تومان از پول شوهرم بلند کردم، حالا نمیتونم بهش برگردونم، پشیمانم شدم، چه کنم؟ خانم دزدیه، بدون اجازه شما رو پول بلند کردی، خودش هم نمیدونه. خب قیامت با جواب پس میدی. خب خرج زندگیش میکنم. گفتم برای شوهرت داری میری جهنم. مرحوم جد ما، مرحوم آیت الله حاج قبول حسن هدایه، آجای والد میفرمودن ایشون تو سفارششون به طلاب میگفتن آیون اگه میخواید جهنمم برید برای خودتون برید. خیلی زور میبره انسان برای همسایه بره جهنم، برای رفیق بره جهنم، برای خانواده بره جهنم. جهنمم اگه میخواید برید بذارید برای خودتون برید. رباشو دیگری میخوره، شما بشید شاهد ربا، به خاطر شاهد در ربا شدن برید جهنم. مجلس عروسی حرام رفتی، مال پسر عموم بلندشم بدش میاد، به خاطر پسر عمو انسان بره جهنم. گفتم خانم این پولان برداشتی چه کار کردی؟ گفت من اینا رو برداشتم خرج زندگی شوهرم کردم. گفتم شوهرت خرج میکرد اگر بهش میگفتی یا نه؟ گفت بله. گفتم دزدیه، تو این پولا رو دزدی کردی، خرج زندگی شوهرتم کردی، قیامت همین شوهر جلو تو میگیره. میگه خانم میخواستی بگی من بدم، چرا برداشتی بدون اجازه؟ آیون بعضی ها پول حلال رو حرامش میکنن و میخورن. حالا این خانم میگه من یک استرس شدید زندگیم رو گرفته، آرامش و قرار از من ساقط شده. چرا انسان بی تقوایی بکنه که گرفتار بشه؟ مگه نمیخواد روحتون سالم باشه، گناه نکن؟ مگه نمیخواد جسمتون سالم باشد، تقوا پیشه کنید؟ حالا شاید شما بگید چه ارتباطی داره سلامتی با تقوا؟ شما بگید نوع انسان‌های با تقوا از ذریب سلامتی بهتری برخوردارن. چون آدم با تقوا پرخوری نمی‌کنه، حرومخوری نمی‌کنه. وقتی حرام نخوردید رو ایمان و روحیه و معنویتتون اثر نمی‌ذاره. وقتی افراط در پرخوردن نکردید بیمار نمی‌شید. پیغمبر فرمود منشأ همه بیماری‌ها از معده است. المعده تو رأس و کل داء، یا بیت و کل داء، ولی همیت و رأس و کل شفا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر لقمانی در این شهر، خدا رحمتش کنه، فوت کرد. یه وقتی روایت رو توی مجلس از ما شنید، گفت آقا اینو بنویسید، من میخوام زیر شیشه میزم تو مطب بذارم. گفت 50 سال تجربه پزشکی رو من تو این حدیث پیغمبر دیدم، منشأ امهات بیماری ها هم تو معده است، تو خوردن هاست، توی این که رعایت آداب خوردن نمی کنیم. لقمان به فرزندش فرمود پسرم وقتی پای سفره غذا می نشینی حلقت رو بپا، اذا کنت علی المائده فحفظ حلقک. این فحفظ حلقک یعنی یکی رعایت کن تو کمیت غذا، پرخوری نکن. دوم رعایت کن در کیفیت غذا، حرام خوری نکن. مال کیه میخوای بخوری؟ پای سفره کی نشستی؟ این آقا پولش حرامه، دوست میداری خودت رو لب به این غذا نزن، میبردت عقب، عبادت تو ساقط میشه به واسطه یک لقمه حرام. اذا کنت علی المائده فحفظ حلقک. انسان‌های با تقوا آیون تو تمام ابعاد زندگی رعایت می‌کنند، به ذات روح آرامی دارن، جسم سالمی دارن و به برکت این تقوا از ذریب عافیت بالاتری برخوردارن. امام ششم هم می‌فرماید من سره طول العافیه فلیتق الله، خدا رو داشته باشید، با خدا باشید، من کان لله کان الله معه. این در عامل عافیت. یکی از ابزارهای مهم در توسعه عافیت هم من باز این روایت رو بگم، یه چند تا حدیث ناب امشب تقدیم کنم خدمت شماها. علی علیه السلام می‌فرماید، این روایت هم در تحف العقول صفحه 89 جلد اول، آقا امیرالمومنین فرمود العافیت و اشرت و اجزا، عافیت 10 قسمت داره، 10 بخش داره، 9 من عاف سمت، 9 تاش تو خاموشیه. میخوای روح سالم باشه خیلی پر حرف نباش، تو هر مجلسی وارد شدی میداندار سخن نشو، مراقب زبانت باش. این زبان آیان محترم تا 189 گناه ازش صادر میشه. علمای علم اخلاق ثبت کردن 180 تا، یه چند تا درشتاش ما تو ذهنمونه، میگیم غیبت و دروغ و افترا و نمامی و تهمت و شهادت دروغ و. امیرالمومنین فرماد عافیت 10 قسمت دارد، 9 قسمتش در خاموشی است الا به ذکر الله. بله، یه جایی که ذکر خدا میخوای بگی بگو، معنای خاموشی نیست که دیگه امشب تسبیح رو بذاری تو جیب مبارک بگی دیگه ذکرم نمیگی، این غلطه. حضرت میفرماید ذکر خدا رو بگید، غیر از ذکر خدا سعی کن خاموش باش، در حد ضرورت حرف بزنی، بله دائم ذکری ذکر تو بگو الا به ذکر الله، در ذکر دیگه نمیگن خاموش باش. و واحدون یک قسمت از این 10 قسمت هم حضرت میفرماید فی ترک مجالست صفه ها، آی مردم از هم نشینی با انسان های سفیه بپرهیزی. آدمی که با آدم سفیه مجالست کرد از عافیت فاصله میگیره. آدم سفیه، ببینید حرف زدن او، گفتار او، رو روحیه شما، معنویت شما، روح شما اثر سوء خواهد گذاشت. این هم در آثار سکوت در عافیت. آقا امام سجاد آمده بودن تو مسجد الحرام، اینم شنیدنی، یک کسی آمده بود کنار دیوار کعبه، مرحوم قطب راوندی روایت را آورده، این مقابل کعبه ایستاد، بعضی ها اونم واقعا کج سلیقه هستیم نمیدونیم از خدا چی بخوایم، آیون در مکتب اهل البیت زانو بزن بین ائمه چی میخواستن. امام سجاد آمدن دیدن یک کسی مقابل کعبه ایستاده، به خدا عرض میکند اللهم انی اسألک الصبر، خدایا من از تو صبر میخواهم. دعای خوبیه یا دعای بدیه؟ آقا امام سجاد شنیدن، حضرت آمدن نزدیک امام، لما ضرب متن حدیث اینه الا کتف رجل یطوف بالکعبه، این طرف داشت دور کعبه طواف میکرد و هی میگفت اللهم انی اسألک الصبر، امام زدن تو شانش، فرمودن طرف داشت میگفت یقول اللهم انی اسألک الصبر، امام زدن تو شانش فرمودن سألت البلا، داری از خدا بلا میخوای، این حرف تو بلا خواستن، خدایا صبرم بده. یعنی چی؟ یعنی بلا بیاد بتونم در برابر بلا صبر کنم. آقا مگه بیکاری همچی دعایی میکنی؟ تبعات این که من صبور باشم، بلایی باید باشه که صبور باشی یا نه؟ بلایی نیومده که صبر معنا نمیده. امام زدن تو شانش و بودن سألت البلا قل، این گونه دعا کن، بگو اللهم انی اسألک العافیه و شکر علل عافیه، خدایا به من عافیت بده و قدر شناسی و شکر از این عافیت. عافیت رو بخوای. چرا میگی صبر؟ این صبر اگر گفتی بلا میاد برات، سرطان میگیری بعدم خدا صبرت میده، خودت خواست. لذا من این رو بگم، آیانی که حج مشرف شدید، رکن یمانی از ارکان بسیار مقدس کعبه است، اون زاویه‌ای که قبل از حجرالاسوده که رسول خدا می‌فرماید از زمانی که خدا رکن یمانی رو خلق کرد، فرشته‌ای را اونجا موکل قرار داده برای آمین گفتن. حواستون باشد به یمانی که می‌رسید چه می‌گید، که اون فرشته آمین می‌گوید و مستجاب می‌شه. امام صادق می‌فرماید ما اهل بیت از رکن یمانی وارد بهشت می‌شیم. رکن یمانی خب بابنا اهل بیت الی الجنه. عالی ترین دعایی که اهل بیت تنظیم کردن، نسخه پیچیدن برای رکن یمانی، همین دعای امام صادقه. اللهم اینی اسألک العافیه و دوام العافیه و تمام العافیه و شکر علی العافیه. این دعا رو میگن در رکن یمانی میخونن. امام سجاد هم زدن به شانه اون کسی که میگه خدای به من صبر بده، ازت فرمودن دعا کن، بگو اللهم اینی اسألک العافیه و شکر علی العافیه. خدایا هم عافیت به ما بده و هم شکر بر عافیت. باز مرحوم راوندی روایت دیگری رو دارد که رسول خدا، قال رسول الله لرجل لما سمع قراءت النبی از سورة الغارعه فی صلاة المغرب دعا ان یعذب بذنوبه فی الدنیا فمرض بئس ما قلت الا قلت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار فدعا له حتی افاق. یه شخصی بود پیامبر در نماز مغربشون سوره قارعه رو میخوندن، یه کسی دعا کرد، حالا آدم کج‌سلیقه ببینید، گفت خدایا ما رو عذاب کن به خاطر گناهامون تو دنیا، عذاب ما رو به آخرت نینداز. بابا بگو خدایا ببخشم. چرا میگه خدایا عذابم کن؟ گفت خدایا ما رو مجازات کن تو دنیا به عذابامون، عذاب ما به آخرت نیفته، مجازاتمون به آخرت نیفته. فمرضه، این آقا مریض شد، این حرفو که زد بیمار شد و در بستر افتاد. بعد پیغمبر فرمود بد چیزی به خدا گفتی، به سما گلیت، حرف بدی زدی، حالا خطا کردی، گناه کردی، خدا ارحم و راهمینه، بگو خدایا ببخش ما رو، خدایا همینجا ما رو مورد مغفرت خودت قرار بده، نگو خدایا همینجا عذابم کن کارم به آخرت نکشد. خدا میتواند عذاب نکردم تو رو ببخشه. بعد پیغمبر فرمودن این رو بگو، بگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. تو بستر افتاده بود، پیغمبر آمدن کنار بسترش، فرمودن این آیه رو زیاد بخون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پیغمبر وقتی بهش تعلیم فرمودن این دعا کرد و از اون بیماری که در بستر افتاده بود که به واسطه خواستن خودش بود رهایی پیدا کرد. داستان حضرت یوسف، خدا می‌فرماید احسن القصص. یکی از پیام‌های خوب این داستان حضرت یوسف که در این سریال نشان داده نشد، چرا یوسف زندانی شد؟ یوسف پاک دامن، یوسفی که در خلوت زلیخا گناه نمی‌کنه، حقش زندان بود، باید زندان می‌رفت. هر کسی پاک باشه باید زندانی بشه؟ ای چه انصافی است، ای چه منطقی است. خدای هر کسی که با شماست خودشو حفظ میکنه، سزاش اینه که سالها بره زندان. آقا علی ابن موسر رضا میفرماید یوسف وقتی رفت زندان، اینو متاسفانه تو این سریال گفتم، اگه دستم به این کارگردان میرسید چند تا نکته بسیار کلیدی و مهم در این سریال بود که ابتر گذاشته شد و رو اینها باید بیشتر از این کار میشد و نشد. یکیش همین، حضرت یوسف وقتی افتاد تو زندان با خدا مناجات کرد، گفت خدایا حق ما زندان بود، سزای ما زندان بود، ما که تو خلوت زلیخا که گناه نکردیم، از محیط دربسته فرار کردیم. آقا علی ابن موسر رضا می فرماد جبرئیل نازل شد در زندان، جناب یوسف خودت از ما زندان خواستی، تو در مجلس زنهای مصر گفتی رب سجن احب و الیم ما یدعوننی، خدایا زندان برای من بهتر است از بودن در این مجلس، خودت زندان خواستی. آقا گاهی خود انبیا هم یک ترک اولاهایی تو زندگی ها هست، زندان خواستی زندان آمد، گفتی خدای من زندانی شدن رو دوست می‌دارم تا اینکه تو کاخ زلیخا باشم، خواستی بگی خدایا من تو کاخ زلیخا باشم گرفتار مکائد زلیخا نباشم، حالا که خودت خواستی بیا زندان. آره نوازتون باشه چیزای عوضی از خدا نخواهید، یه وقتی یه چیزی می‌خواید همون که قرآن می‌فرماید عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم و عسى ان تكرهوا شيئا و خیر لکم، یه چیزایی رو دوست می‌دارید شره، یه چیزایی شره ولی خیره. لذا آیون تو دعاها باید دقت کرد، یا میگه خدایا حالا طرف یه دفعه عصبانی میشه یه نفرین میکنه، این نفرین اگر گرفت اول خودت میسوزی، اول خودت مبتلا میشی، سنجیده حرف بزنید مخصوصا در پیشگاه خدا، مثل معامله یوسف سرتون نیاد و وقت 7-8 سال باید بمونی تو زندان شب و روزت بشه گریه. رقع خود کرده را تدبیری نیست. حالا نسبت به بهترین دعا هم من یه روایتی بگم، اینجا یه جریانم یادم آمد تو خواسته ها، مرحوم نهاوندی ذهنم میاد، ایشون نقل میکند آقا امیرالمؤمنین در جنگ صفین وقتی که نیروها آمدن صف بستن، حضرت داشتن از جبهه سان می دیدن، از لشکر صفوف رو مرتب می کردن، دو نفر آمده بودن تو سپاه امیرالمومنین به جنگن، خیلی اینها شبیه به هم بودن، مثل حالا به قول ما امروزی ها مثل سیبی که از رسط نصف شده ولی با تفاوت سنی، مثلا این دو نفر شبیه کاملا به هم با یه تفاوت سنی مثلا 20 و چند سال، اینقدر اینها شبیه بودن که حضرت تعجب کردن، رفتن نزدیک فرمودن شما چه نسبتی به هم دارید؟ یکیشون گفت آقا من پدر اینم، ما پدر و فرزندیم. حضرت فرمودن خیلی شبیهید، پدر و فرزند اینقدر شبیه با هم. پدر گفت آقا زندگی من یه داستانی داره، گفت من زمانی که خانمم سر این بچه حامله بود، منادیه بلاخره سپاه اسلام اعلان کردن که مسلمان ها آماده بشن، تجهیز بشن برای سرحدات اسلامی، برای دفاع از مرزهای اسلام و نبرد با کفار. گفت من خانمم باردار بود، ماهای آخر حاملگی بود، منم دیدم که امر خدا رو نباید تعطیل کرد، امر خدا بر امر خودم فائق و مسیطره، لباس رزم رو پوشیدم، سلاح رو برداشتم، از شهر که داشتم خارج می شدم گفتم خدایا فرزندم را به تو سپردم، فرزندی که در شکم این خانومه. رفتم به جبهه جنگ، دو سه ماه جنگ ادامه پیدا کرد، برگشتم آمدم به شهر خودمون، دیدم خانه ما عزاخانه، گفتم چه خبره؟ گفتن آقا مثلا دو سه هفته است خانم درد زاییدن گرفت و موقع زاییمان خانم مرد، مادر و فرزند بردن درد میکردن. و خیلی من ناراحت شدم و رفتم در قبرستان کنار تربت همسرم خیلی گریستم. اینا رو برای امیرالمومنین نقل کرد. آمدم اون روزی که شبش آمده بودم شهر خودمو، خوابیدم، خواب دیدم در عالم خواب شب، آمدم تو قبرستان کنار قبر خانومم و نوری از درون قبر تلعلق می کند به آسمان. و بیدار شدم، اعتنایی به این خواب نکردم، دوباره فردای اون شب همین خوابو دیدم که شب است تو قبرستانم، نوری از درون قبر تلعلق می کند به آسمان. اعتنا نکردم، شب سوم عین همین خواب رو دوباره دیدم. گفتم رفتم خدمت یکی از بزرگان، گفتم یه همچه خواب عجیبی من سه شبه دارم میبینم. گفت یه ارتباطی دارد خواب تو و حضور تو در شب تو قبرستان، شب نیمه شب برو سر تربت خانومی. گفت نیمه شبی رفتم در قبرستان که دیگه شهر از سر و صدا افتاده و آرامش بر شهر حاکم، کنار قبر خانومم نشسته بودم، ناگهان صدای ناله ضعیف طفل شیرخواری از زیر خاک به گوش من رسید. گفت گوشم رو گذاشتم رو قبر خانومم، دیدم یک ناله خیلی ضعیف بچه‌ای به گوش میرسد. گفت رفتم بیل و کلنگی برداشتم، آمدم از پایین قبر شروع کردم خاک برداری. هرچه بیشتر خاک برمی داشتم صدا بیشتر می شود، صدا بلندتر می شود. خاکا رو برداشتم رسیدم به لحد، یکی دو تا سنگ لحد رو برداشتم، چراغی آوردم، دیدم یک بچه ای روی تن خانمم افتاده، از یک سینه او داره شیر می نوشد و گریه می کنن. بدن خانمم پوسیده و این متلاشی شده، فقط سینه او سالمه و این بچه داره از سینه خانومم شیر می نوشد و عشق می ریزه و گرگه می کنه. گفت این همون بچه هست. و امیرالمومنین گفت، گفت بچه رو از اون سینه خانومم برداشتم از قبر آمدن. آیا اون تعجب نکنید جمعون های مجلس، من با یک جمله این تصور مجمل رو تو ذهن شما حل می کنم. آیا خدا ازش میاد که یه بچه ای رو ماها تو قبر زنده نگه دارد یا نه؟ شما برای خدای قدرت و قائلید یا نه؟ تمام شد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. ما داریم قدرت خدا رو حرف میزنیم، کار بشر نیستیم. گفت یا امیرالمؤمنین، بچه رو برداشتم از قبر آمدم بیرون، سر به آسمان بلند کردم. اینه که میخوام بگم تو دعاهاتون کامل دعا کنید، ما خودمون بد دعا میکنیم. گفت سر بلند کردم، گفتم ای خدایی که قادر بودی طفل من را بعد از هفته ها بعد از مرگ همسرم به من برگردانی، چه میشد که خانمم را هم به من برمیگردوندی؟ گفت یک دفعه صدایی در قبرستان تنین افکند، بنده ما تو موقع خروج از شهر و حرکت برای جهاد بچه خودت رو به ما سپردی نه خانومت رو. تو گفتی خدایا این بچه رو به شما میسپارم، خانومت رو که ما نسپردی، ما بچه رو به ما سپردی دادیم تحمیله. و آقا این همون بچه هست. دعا میکنید کامل بکنید در رأس. حالا بهترین دعا پیغمبر میفرماد، از پیغمبر سوال کردن، لما این رو عرض کنم تمام کنم، لما سئل عن الدعاء الافضل، یکی آمد خدمت پیغمبر گفت آقا دعاء برتر کدوم دعاست؟ یه دعا یادمون بدید که جامع باشه، کسری توش نباشه. حضرت فرمود تسأل ربک العفو والعافیه فی الدنیا والآخره. ای از امشب بشه ذکر زبون هاتون. اینو بگید هیچی از قلم نمیاد. بگید اللهم اینی اسألک العفو والعافیه فی الدنیا والآخره، خدایا از تو عفو می طلبم و عافیت در دنیا و آخرت. عافیت تو دنیای تنها هم نخواهی داد، یدم قیامت سر پل صراط نگهت می دارن، میگن تو عافیت دنیا خواستی، حالا بیا قیامت فعلا یه دوره برو جهنم رو تجربه بکن، هم عافیت در دنیا هم عافیت در آخرت. سلام بر زهرای مرضیه که عرض می کند پروردگارا وسترنی و عافنی ابدا ما ابغیتنی. فراز دیگری از فرمایش حضرت انشاءالله جلسه آینده. آقا علی ابن موسر رضا می فرماید وقتی مادر ما فاطمه زهرا وارد محشر می شود، خطاب به محشریان می فرماید کفانا لشفاعه یدان مقتوعتان ولدی العباس، برای شفاعت دو دست بریده پسرم عباس کافی. درود خدا بر تو ای ابوالفضل که زهرای مرضیه که افتخار ائمه است. فاطمه کیست؟ فاطمه کسی است که پیغمبر بر دست او بوسه می‌زند. فاطمه کیست؟ فاطمه کسی است که وجود مقدس امیرالمؤمنین می‌فرماید نعم العون علی طاعت الله عزوجل